السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جریان استصحاب در قسم ثالث از اقسام کلی، اقوالی در مسئله وجود داشت. قول دوم، قول به جریان استصحاب در قسم ثالث از بلا فرق بین جایی که احتمال بقا به جهت احتمال وجود فرد دوم مقارنن لوجود فرد اول باشه که نحوه اول بود، و بین جایی که احتمال بقا به خاطر احتمال وجود فرد ثانی مقارنن لزوال فرد اول باشه. بلا فرق بین النحوین، گفتن استصحاب در قسم ثالث جاری میشه. خب اعلامی مثل مرحوم محقق ایروانی، مثل مرحوم حائری، مرحوم حائری بزرگ، و مرحوم امام، اینا قائل به جریان استصحاب در قسم ثالث هستن. وجوه و بیاناتی که برای تقریب جریان استصحاب و در حقیقت جواب دادن از اشکال مرحوم آخوند و اعلام دیگر ذکر شده، ستابه اشکال مرحوم آخوند و اعلام دیگر در جریان استصحاب قسم ثالث این بود که کلی وجودات متعدد داره، وجود کلی در ضمن هر فردی مباین هست با وجودش در ضمن فرد آخر. با توجه به این تعدد وجودات و تباین وجودات، ارکان استصحاب فرمودن در قسم ثالث جاری نمیشه، چون اون وجود از کلی که تیقنا به حدوثی نسبت به او تیقنا به ارتفاعی، و اون وجود از کلی که احتمال او را الان می دهیم بقاءم، در اصل حدوث او ما یقین نداریم. کلی به ما و کلی هم که وجود آخر نداره. پس کجا را شما می خواهید استصحاب بکنید و نتیجه بگیرید تعبد به بقا؟ اشکال این بود. این بیانات با توجه به اشکال در بین در صدد برآمدن که نه، ما می توانیم استصحاب را در قسم ثالث در هر دو نحوش جاری بکنیم. بیانی که مرحوم محقق ایروانی در اینجا در ذیل فرمایش مرحوم آخوند در قسم ثالث دارند، در حقیقت عبارت از اینه که در افراد کلی را در وجود کلی، هر چند این قاعده و این مطلب مورد قبول هست که اینها متعدد هستند و متبادل هستند بین حادث و مرتفع، ولی اینها یک وجه اشتراکی دارن، یک رابط شتاتی دارن که به منزله نخ تسبیح اینها را به هم متصل کرده و این حیثیت مشترکه در نظر عرف به واسط این حیثیت مشترکه باعث شده که این افراد کلی در نظر عرف یک واحد مستمر حساب بشوند. همونطور که بله، این خیط رابط باعث می شود که افراد به لحاظ جامع وحدت پیدا بکنند، همینطور هم این خیط رابط باعث میشه که اگر افراد متبادل شدن، عنوان استمرار کلی در اینجا صادق باشه. در ذیل عبارت مرحوم آخون در قسم در کفایه در قسم ثالث که فرمودن فی استصحابهی ففی استصحابهی یعنی استصحاب قسم ثالث اشکال هست، عبارت مرحوم ایرانی در تعلیقه در نهایت و نهایه اینه، فرموده اشکال منشأ اشکال اینه که آیا عنوان بقا بر استمرار کلی در ضمن افراد متبادله صادق هست یا صادق نیست. منشأ الاشکال هو الاشکال فی صدق البقا علی استمرار کلی فی ضمن الافراد المتبادله، آیا عنوان بقا صادقه یا نه. اگه بگیم عنوان بقا صادقه استصحاب جاری میشه. آیا صدق میکنه؟ او ان تبادل الافراد یمنع عن صدق البقا فالمتیقن من وجود الکلی متیقن مقطوع الارتفاع والمشکوک مشکوک الحدوث. اگر تبادل، احتمال دوم اینه که نه، تبادل افراد مانع از صدق، خب اگه مانع از صدق بود استصحاب جاری نمیشه. او یفسر که اشاره به وجه کلام مرحوم شیخ و تفصیل شیخ، او انه یفصل بین احتمال وجود فرد آخر منضمن الی الفرد الاول که نحوه اول از این دو قسم بود، از قسم صالح بود، فیکون بقاء الکلی به بقائه، و بین احتمال حدوثی یعنی حدوث فرد ثانی مقارنا به ارتفاع فرد اول، که بین این دو تفصیل بدیم، این در یک صورت بقا صادقه در صورت دیگر صادق نیست. سه تا احتمال پیدا میشه. فرمودن در میان این سه تا احتمال از هرها هو الاول، که بگیم این تبادل افراد مانع از صدق بقای کلی و استمرار کلی نیست. چرا؟ فان الافراد و ان کانت متبادلتن بین حادث و مرتفع، لکن ذاک الخیط رابط لشتاتها و الکلی الجامع بین متفرقاتها، اون خیط رابط، اون عنوان جامعی که مشترک در اینها هست، این خیط در نظر عرف واحد مستمر، واحد مستمره. همونطور که فکما ان تشتت الافراد لا یمنع عن وحدت ذلک الجامع کذالک تبادلها لا یمنع عن استمراری. بعدم مثال زده، مثالش این که فرمودن که مثلا شخص زید را حساب بکنیم، لحیهی که برای او پیدا میشه در امسال غیر از لحیهی که در سال دیگر هست، ولی در این حال عنوان بقا در اینجا صادق هست. اترا ان لحیت زید الیوم فی نظر العرف غیر لحیتی قبل آمن، فیغال این هازه لحیه حادثتون له، این اینجور میگن، میگه این تازه مثلا لحیه پیدا کرده، ام یغال انها باقیتون من اوان نموها الالآن و کذالک در اسفارش، با اینکه لحیه اسفار اینها موجود میشند و منتفی میشند متصرم هستند و همینطور در بقیه امور متدرجه، ما انه عند الله ليس من السابقه عین ولا اثر، اینا وجودات متصرمن، اون وجود یک هفته قبل الان نیست فضلا از وجودی که یک سال قبل بود. با اینکه این طور هست و اینها به لحاظ افراد تبادل در فرد دارن، ولی چون اون عنوان مشترک، اون خیط رابط که جامع بین این حالات بود، اون امر واحد هست، بقا و استمرار به لحاظ او حساب میشه. فرموده اگه ما استصحاب را بخوایم جاری کنیم در مثل استصحاب زمان و استصحاب احکام و اینها، از این را و با این تقریب جاری میکنیم. اونی که مشکل استصحاب قسم ثالث را حل میکنه اینه. اگه این وجه را قبول کردیم در هر دو نحو استصحاب را جاری میکنیم، ولی اگه این وجه را قبول نکردیم اغماز کردیم از این وجه و نگاه کردیم به تبادل افراد و تعدد وجودات، دیگه تفصیلی که مرحوم شیخ داده بین نحوه اول و نحوه دوم این فارغ نمیشه و کافی نیست برای جریان استصحاب. پس اونچه که در از بیان مرحوم ایروانی استفاده میشه اینه که ایشون فرموده این وجودات متعدد و متوازل چون بله یه حیثیه عنوان جامعی داره که اون عنوان جامع به منزله نخ تصویر که این دانه های تصویر را به هم اتصال داده، اون نخ به لحاظ اون حالت هم وحدت موضوع محققه و هم بقای موضوع سر میکنه. فرمایش مرحوم ایروانی اینه. خب اشکالی که در اینجا به این بیان به این تقریب برای جریان استصحاب میشه اینه که وقتی شما قبول کردید که کلی وجودات متعددی داره، هر وجودی غیر از وجود دیگر هست، تعدد وجود در کاره و خود کلی هم ورای وجود افراد یه وجود منحاضی دیگه نداره دیگه، اینم فرض اگه این رو هم قبول بکنید، اگه بگید نه کلی ورای وجود افراد یه وجود دیگه ای داره، خب اشکال در اون مبنا میشه. ولی اگر این رو قبول کردید که خود کلی وجود آخری نداره، وجودش به وجود افراد هست و افراد هم متعدد هستند، متبادل هستند، هر وجودی مباین با وجود دیگه هست، طبعا تبادل افراد موجب تبادل در خود وجود کلی هم میشه. اینجور نیست که یک وجود مستمر شما داشته باشید. واحد مستمر از کجا اومد؟ اونچه که حقیقت دارد وجود کلی در ضمن افراد، اینا هم که با هم دیگه تباین دارن. این عنوان خیت رابط، رابط شتاب به تعبیر کلی جامع بین متفرقات که در عبارت مرحوم ایروانی اومده فرموده در نظر عرف این را واحد مستمر حساب میکنن، حق اینه که این نسبت به این مطلب، اینی که ایشون ادعا فرموده، واقعیت نداره. حتی در نظر عرف هم اینجور نیست که خود عنوان کلی به منزله نخ تشبیه باشه که اینا رو با هم دیگه متصل کرده. یعنی غیر از این وجود کل، غیر از وجود افراد، یک وجه اشتراکی بین تمام افراد وجود داره واقعا، چنین چیزی که حقیقت نداره. حتی به حسب نظر عرف هم اینجور نیست. به عبارت دیگر رابطه کلی با افراد کلی مثل رابطه نخ تسبیح با افرادی که با دونه های تسبیح نیست، که هر کدوم از این دونه ها خودش یه وجودی داره ولی این نخ اینا رو با هم دیگه متصل کرده، اتصال اینجوری که در کلی و افراد نیست. و الا اگر این را کسی قائل بشه که رابطه کلی با افراد مثل نخ تسبیحه، این معناش اینه که اینها با هم دیگه متصل شدن دیگه، اتصال وجودی حقیقی بین افراد کلی رو باید قائل بشه. یا حتی به حسب نظر عرف باید بگه اینها با هم دیگه متصل هستن، ولی که چنین چیزی در کار نیست. این تعبیر مسامحی هست که میگن که این حیثیت مشترکه هست، این به منزله نخ تسبیح که هر کدوم از اینها اون را داره و یه چیزی اضافه داره، در مقام تعبیر به مسامحه اطلاق میشه. به الا حقیقتاً حتی با نظر عرفی دقیق وجود افراد، اونی که وجود داره وجود افراد هست، کلی به ما هو کلی وجود آخری نداره غیر از وجود افراد، که این وجود هم متعدد هست متبادل هست، غیر از وجود افراد چیزی دیگه‌ای واقعیت دیگه‌ای وجود نداره، که اون واقعیت دیگر را به عنوان کلی نمی‌دونم عین ثابت اینجوری فرض بکنیم، که اون وجود آخر را نخ تسبیح فرض کنیم که اینا رو با هم دیگه متصل کنیم، که بحث به واقعیت خارجی چنین چیزی در کار نیست. پس اون بعد تصدیق و اعتراف به تعدد وجودات معنا نداره که از راه تعبیر مسامحی خیط رابطه شتاب شما واحد مستمر و بقا درست بکنید، چون خیط شتاب بحث به واقع با عالم واقع حقیقتی نداره در باب کلی و فرد. این بیان مرحوم ایروانی و اما نسبت به اون مثالی که چیز شده بود در اون مثال مثل عنوان لحیا اینها، اونجا اگر اونی که محقق هست و موجوده خود وجود زید در اون حالاته، به لحاظ وجود زید بخواییم حساب بکنیم اون بله که معروض این اوصاف برای زید هست، به لحاظ اون وجود واحد حقیقی هست که مستمر در ازمنه بعدی، اون معروض امر واحدی هست، ولی به لحاظ اعراض اگر بخواهیم و اوصافی که بر این وجود معروض می شود و به عنوان وصف این معروض قرار می گیره اگر بخواهیم استصحاب بکنیم، این استصحاب در اینجا شبیه برمی گرده به همون استصحاب در امور تدریجیه‌ای که بعدا در زمان و در سیالان دم و در جریان ما در اونجا گفته میشه. اون آبی که در الان میاد با اون آبی که یک ساعت قبل اومده ولو وجودن متعدد هست، ولی اتصال بین اینها اون اتصال مساوی موجب وحدت بین اینها شده و به لحاظ اون اتصال این همون وجود سابق حساب میشه. اونجا اتصال بعد این حالت لحیه داشتن این و اینکه لحیه در این زمان ادامه لحیه در سال در هفته قبل و در ساعت قبل هست، این از باب امر تدریجی متدرج الوجود منفرم هست که به خاطر اتصال اون وحدت به خاطر اتصال وحدت در حساب میشه، حالا یا وحدت عقلی یا وحدت عرفی. اونجا اتصال هست ولی در محل بحث اتصالی در کار نیست، که در محل بحث وجود زید با وجود امر هیچ اتصالی با هم دیگه ندارن. اون در اون مثال چون اتصال وجود دارد، این اتصال حقیقی یعنی اتصال در اتصال محقق است یا به دقت عقلیه حتی یا به نظر عرف ولو به دقت عقلیه نباشد، اون اتصالی که موجود بین افراد هست اون اتصال واحد مستمر درست کرده. روی حساب اینی که الان هست را بقای اون قبل حساب میکنم. اگر قبلا لحیه داشت الان شک کردن در بقای لحیه، استمرار بقا استصحاب بقا میشه، ولی این ربطی به محل بحث که کلی و فرد باشه نداره، چون در محل بحث اتصال وجود ندارد، نه به دقت عقلیه و نه به نظر عرف. و اما این بیان اول. بیان دوم بیانی است که مرحوم محقق آهری در دولر داره و البته مورد نظر در کلام ایشون جایی است که کلی به نحو صرف الوجود موضوع اثر باشه. ایشون فرموده که در جایی که طبیعت به نحو صرف الوجود موضوع اثر باشه، در این موارد چون طبیعت توجد به وجود فرد ما ولا تنعدم الا به انعدام تمام وجودات و مقابل صرف الوجود عدم مطلق عدم هیچ عدم تمام افراد هست، رو این حساب اگر شیئی طبیعتی موجود شد، کلی موجود شد، این کلی منعدم نمیشه مگر به انعدام جمیع افراد، و الا اگر کلی در ضمن زید موجود شد، کلی انسان در ضمن زید موجود شد، اگر در کنار زید امر هم وجود پیدا کرد یا مقارن با زوال و خروج زید امر هم موجود شده و داخل شده در دار. در این موارد اون این کلی انسان که طبیعت انسان که موجود در دار شده، چون انعدامش به انعدام جمیع افراده، اگر امر باقی باشه دیگه این کلی منعدم نشده. خب بر این اساس اگر ما شک کردیم در وجود فرد آخر مع ذالک الوجود المتیقن، یا حتی بعد ارتفاع فرد معلوم، ما در این موارد جامع و کلی را، طبیعت عام را به نحو صرف الوجود و به ملاحظه صرف الوجود استفهام میکنیم. میگیم صرف الوجود کلی در اینجا موجود بود، احتمال بقای صرف الوجود را میدیم. ارکان استصحاب تمام هست به لحاظ صرف الوجود، نه به لحاظ افراد تفصیلیه و عناوین تفصیلیهی که مصداق این طبیعت بودن. ارکان استصحاب در اینجا مختل نشده. چرا؟ چون نسبت به صرف الوجود یقین به حدوث صرف الوجود که قابل انکار نیست، غیر قابل انکار، یقین به حدوث، یقین به صرف الوجود انسان در این دار مثلا یک ساعت قبل داشتیم یا یک روز قبل داشتیم، پس یقین به حدوث که یک رکن از استصحاب در اینجا وجود داره. شک در بقا هم به لحاظ صرف الوجود محقق هست. چرا؟ چون این که ما شک می کنیم امر بعد از خارج شدن زید، امر مقارن خارج شدن امر داخل شده یا نه، لازمه شک در فرد، لازمه شک در وجود امر در آن لاحق، شک در این است که آیا صرف الوجود ادامه پیدا کرد یا ادامه پیدا نکرد. پس نسبت به صرف الوجود و اگر در اینجا امر مقارن با ارتفاع زد امر باشه، اینجا اون صرف الوجودی که محقق شده همون صرف الوجود باقیه، بقای همون صرف الوجود حساب میشه، نه اینکه اون صرف الوجود منتفی شده یه صرف الوجود دیگه اومده. پس به لحاظ صرف الوجود هم یقین به حدوث داریم، هم شک در بقا داریم، چون شک در وجود فرد آخر ملازم و مستلزم شک در بقای صرف الوجوده. اگر واقعا امر مقارن زید وارد دار شده باشه، صرف الوجود منتفی نشده، چون انتفاع صرف الوجود و مقابل صرف الوجود عدم مطلقه. حدوث صرف الوجود در جایی است که عدم مطلق، قبلا اگر عدم مطلق بود تازه بخواد وجود پیدا بشه میشه صرف الوجود. و در اینجا فرق اینه که در مثال دار، اگر در مثال زید و امر، اگر امر مقارن با ارتفاع زید، مقارن با خروج زید اومده، اینجا این وجود کلی آیا مسبوق به عدم هست؟ نه، مسبوق به عدم نیست. قبل حالت قبلی هم وجود انسان بود. حدوث صدق الوجود مال جایی است که حالت قبل از او عدم باشه. اینجا نسبت به زمانی که زید وارد دار شده صدق الوجود حادث شده، چون قبل از او کلی هیچ وجودی نداشت. ولی اگر مقارنه با ارتفاع، حتی مقارنه با ارتفاع زید که نحوه ثانی باشه، حتی مقارنه با خروج زید هم اگر امر وارد شده باشه، این وجود انسان در ضمن امر حدوث صرف الوجود نیست، چون حدوث صرف الوجود اینه که حالت قبلی عدم باشه. اینجا که عدم نیست، که حالت قبلی وجود انسان بود، الان هم ادامه وجود انسان. پس عنوان درکن استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا باشه، به لحاظ صرف الوجود محققه، با توجه به این مطلب که بله صرف الوجود طبیعت موجود می شود به وجود فرد ما و انتفاع طبیعت و مقابل صرف الوجود عدم مطلقه، عدم تمام افراده، نه عدم فرد خاص. پس به لحاظ صرف الوجود استحساب جاری میشه. بله اگه ما بخواهیم به لحاظ فرد خاص استحساب بکنیم معلومه که استحساب جاری نمیشه، چون فرد اول که تیقن به حدوثی تیقن به ارتفاعی، فرد دوم هم که در اصل حدوث او شک داره. صرف الوجود رو به لحاظ طبیعت و جامعه در نظر، طبیعت انسان وجودش در دار به وجود فرد و مای انسان هست و انعدامش به اینه که هیچ یک از افراد انسان نباشه. این فرمایش همون طبیعت دیگه، صرف الوجود طبیعت صرف الوجود به لحاظ عنوان جامعه و طبیعت سنجیده میشه. اگر در ضمن ده فرد باشه یه صرف الوجود بیشتر نیست، صرف الوجود یه صرف الوجوده. اگر در ضمن انتفاع این صرف الوجود به این که هیچ در ضمن هیچ یک از این افراد وجود نداشته باشه. فرمایش مرحوم محقق حائری، بیان مرحوم محقق حائری اینه، از این را که ما با اجرای استصحاب در نایه صرف الوجود که در حقیقت ناقض عدم مطلق هست و مقابل عدم کلی هست، با ملاحظه او ارکان استصحاب را پیاده می کنیم ولو به لحاظ تعینات و افراد استصحاب جاری نشد. همون بحثی که اونجا مطرح شده و این فرمایش مرحوم حائری نسبت به این بیان اشکال شده، اصل اشکال هم از مرحوم اصفهانی هست که ایشون در همین بیان را در تعلیقه بر کفایه متعرض شدن و از این بیان جواب دادن، از بیان مرحوم حائری جواب دادن و علام دیگه هم که همین جواب مرحوم اصفهانی را در اینجا میدن و حاصل جواب عبارت از اینه که ما وجود را به هر چیزی که نسبت بدیم نقیض اون وجود عدم همون شیئه، نقیض عدم شیئه. بنابراین اگر وجود را به فرد خاص، به طبیعت خاص نسبت بدیم مقابل او عدم همون فرد میشه. ما یه صرف الوجودی که مقابل او عدم مطلق افراد باشه نداریم. اگر وجود را به تمام افراد نسبت بدید مقابل او عدم تمام افراده، ولی اگر وجود به فرد خاصی به در ضمن حسه خاصی در نظر گرفته بشه، وجود واحد در نظر گرفته بشه، مقابل او عدم همون وجوده نه عدم مطلق. و بنابراین در این مثالی که زید وارد خانه شده و احتمال میده این مقارن وجود او یا مقارن زوال او امر هم وارد شده باشه، و وقتی که زید وارد خانه شده وجود انسانی که عدم انسانی که در ضمن زید بوده نقض شده، عدم انسان نه عدم بعد تمام افراد نقض شده باشه، عدم زید در ضمن عدم وجود خاص نقض شده، چون وجود زید وجود هر وجودی نقیض عدم خودشه، وجود زید نقیض عدم نقیض مطلق عدم انسان نیست بلکه نقیض خود همین وجود زیده، ناقض عدم مطلق یا مفهومی است که واقعیت خارجی نداره. پس اون وقتی که زید در وارد دار شد صرف الوجود طبیعت میگیم که محقق شده، یعنی صرف الوجود این طبیعت خاص با این خصوصیت محقق شده. وقتی که زید از خانه بیرون رفت خب اون وجود متیقنی که محقق شده از حالا به بعد عدم جای او مینشینه، نقض میشه به عدم خاص. وجود امر که ناقض عدم وجود خود امر هست، او که دیگه نمیتونه ادامه وجود زید به صرف وجود زید باشه، اون یه وجود آخری هست که ما در اصل حدوثی او شک میکنیم. این ادعا که ایشون، یعنی این فرمایش ایشون فرموده، بعدا هم در کلمات اومده، این که گفته میشه به این که طبیعت توجد به وجود فرد ما و تنعدم به این ادامه جمعی افراد، این مطلبی است که اساسی نداره. در حقیقت به تحلیل و به تدقیق اونی که واقعیت داره اینه که طبیعت وجودات متعددی داره، در ضمن هر وجودی که طبیعت محقق بشه عدم اون طبیعت نقض میشه و وجود عدم اون طبیعت نقض میشه، نه عدم مطلق نقض بشه. عدم مطلق که واقعیت خارجی نداره، واقعیتی نداره، مفهومی که لا واقعیت لا. بنابراین به لحاظ اونی که واقعیت در خارج داره که وجودات افراد هست، چون کلی وجودش متعدد شد به وجود افراد، نسبت به فرد اول که زید باشه یقین به وجود کلی داریم. صرف این وجود خاص محقق شده و عدم این وجود خاص منتفی شده. اگر وجود آخر که امر محقق هم باشه ربطی به وجود زید نداره. طبیعت به ما انه طبیعت وجود جامع نداره تا ما به لحاظ او بخواهیم ترکیب اثر بدیم، به استصحاب را به لحاظ او جاری بکنیم. این هست در صورتی درسته که طبیعت به ما انه طبیعت یه وجود خاصی داشته باشه که مقابل او عدم تمام افراد باشه، ولی این مطلب واقعیتی نداره. دو این حساب با استناد به صرف الوجود هم مشکل حل نمیشه، چون صرف الوجود مضاف به طبیعت، به ما هو طبیعت واقعیتی نداره. ما له الواقعیه وجودات افراد که اینها هم فرض اینه که با هم دیگه متعدد هستند و متبادل هستند. هر وجودی غیر از وجود دیگه هست، ارکان استصحاب هم در این وجودات خاص جاری نمیشه و در نتیجه استصحاب در این قسم تمام نه. اون که می فهمیم به مناسبت و حکم موضوع در جایی را که طبیعت را، این که حکم مال تمام افراد هست نه مال بعضی افراد، اون با قرائن با به حسب مقام اثبات ممکن از قرائن استفاده بکنیم. اون قرینه نوعیه مثلا در باب نواهی اینه که چون ملاک در تمام افراد علی نحو استقرار هست، اینجور نیست که صرف الوجود مفسده داشته باشه. اگر مفسدهی در کار باشه در تمام افراد هست، چون باقت نظر خطاب شرعی به حسب اون چی که در خارج اتفاق میفته از مساله و مفاسد تکوینیه مفسده در تمام افراد هست، روی این حساب اگر در خطاب شرعی هم نهی به یه طبیعتی بشه، این نهی از طبیعت هم میشود بر نهی از تمام افراد علی نحو استقرار. در مقابل در باب واجبات، چون مصلحت در صرف الوجود هست، یعنی وجود ما فرد ما از طبیعت اگر حاصل بشه کافیه در تحقق مصلحت هست، اینجور نیست که به نحو استقرار مطلوبیت داشته باشه تمام افراد طبیعت. روی این حساب اگر شارع امر به طبیعت کرده باشه در مثل سله و غیر او، کلام او هم میشه بر این که صرف الوجود مطلوبه. این که در باب عوامر ملتزم میشیم به کفایت صرف الوجود، به استقرار یا مقدار ممکن از افراد را لازم نمیدانیم، به خاطر قرائنی است که به حسب مقام اثبات مراد مولا را تعیین میکنه، و نه از باب این که در باب امر، چون امر طلب وجود هست و طبیعت توجد به وجود فرد ما، و در باب نهی طلب ترک هست یا زجر از وجود هست و طبیعت لا تنعدم الا به انعدام جمیع افراد. اون مناسبه در همون بحثم اینجور گفتن، بچه این که هم در بحث مرار تکرار این بحث اومده و هم در اول بحث نواهی که آیا در موارد نهی اونی که لازم هست برای مکلف ترک تمام افراد هست یا ترک بعضی از افراد طبیعت کافیه. به مناسبت اونجا اینجوری تو بیان کردن، هرچند به حسب اونی که در کلمات متقدمین اومده از راه طبیعت توجد به وجود فرد ما و لا تنعدم الا به اندام جمعی افراد توجیه شده، تبیین شده بود، ولی در نظر متأخری این مطلب مورد اشکال و نقد قرار گرفت. گفتم صحیح اینه که ما اینجوری تحلیل بکنیم مسئله رو. خب این بیان دوم، که البته این بیان دوم بین نحوه اول و دوم تفصیل نمیداد، مثل هم بیان قبلی بود، منتها مورد نظر در این بیان جایی بود که کلی به نحوه صرف الوجود موضوع قبح باشه، نه کلی به نحوه این بیان در جایی که به نحوه استقراقی مورد حکم باشه، موضوع حکم باشه نمیاد. از همون اول این منادی که در این بیان ذکر شده زیره، ولی از نظر اینکه نحوه اول با نحوه دوم فرق داشته باشه نه، در هر دو نحوه میاد، حتی در نحوه دوم میاد فضلا از نحوه اول. اما بیان سوم که در تقریب جریان استصحاب در قسم ثالث اومده، بیانی است که در کلمات مرحوم امام هست و ایشون البته با اختلاف در مراد که در بحث اونی که از بعضی از عبارات استفاده میشه یک نکته واحده و منات واحدی نیست، در حقیقت به دو جهته. حاصل اونچه که ایشون فرموده اینه که فرمودن که هرچند در بحث فلسفی یک بیان در حقیقت اینه که هرچند در بحث فلسفی در این بحث که آیا کلی موجود هست به وجود علاهده در قبال وجود افراد و به عبارت دیگر آیا کلی یتعدد وجوده به وجود افراد یا اینکه کلی دارای وجود واحد هست ولو افراد کلی متعدد باشه، ولی کلی وجود واحد هست و نسبت کلی به افراد نسبت اب به ابنای متعدد نیست. در این ولو در اون بحث که آیا کلی وجود واحد دارد و نسبتش به افراد نسبت اب به ابنای متعدد است، یا اینکه کلی یتعدد وجوده به وجود افراد و نسبتش به افراد نسبت آبا به ابنا هست، هر چند در اون بحث فلسفی و بحث عقلی مسلک صحیح مسلک مشهور هست در مقابل مسلک رجل همدانی که قائل به اینه که کلی وجود واحد دارد و نسبت این کلی به افراد نسبت به ابنای متعدده. در اون بحث مقتضای تحقیق نظر مشهوره، نه نظر رجل همدانی، ولی به حسب نظر عرفی کلی دارای وجود واحد هست و باقت نظر افراد به طوری که نسبت این کلی به افراد همون نسبت ابناد، یعنی همون نظر رجل همدانی به حسب اونی که در بحث فلسفی مطرح شده در نظر عرف هم به اساس همون نظر رجل همدانی مرش میکنه. اگر چون بر اساس نظر رجل همدانی مرش میکنه روی این حساب اگر کلی در ضمن فردی موجود شد و اون فرد از بین رفت ولی مقارن با وجود او و یا مقارن با ارتفاع او مقارن با وجود او یا مقارن با ارتفاع او فرد آخر موجود شد، در نظر عرف همون کل چون کلی یه وجود داره، اون وجود کلی به ما انه وجود واحد در حقیقت استمرار داره. و بقا داره، نه اینکه اون وجود منتفی شده باشه و وجود دیگه‌ای در بین باشه. این به اصطلاح یک بیان. بیان دیگه‌ای که از یعنی یک مدعا و یک احتمال یا که با بعضی از عبارات اینجور در میاد، بیان و احتمال دوم و مطلب دوم که از کلماتشون استفاده میشه و بله بعضی از عبارات هم در کتاب استصحاب و هم در تقریرات بحث که در تقریرات بحثیشون که تنویل اصول باشه در اونجا اومده، اینه که از نظر عرفی، نظر عرف در بحث تعدد کلی به وجود افراد و عدم تعدد با نظر عقلی بله فرق نمی کنه. عرف هم موافق با نظر عقلی هست. عرف هم همونی رو که عقلا میگیم نسبت کلی به افراد، نسبت آبا به ابنا هست، وجودات متعدد هست، این را هم عرف به همین نظر میرسه. اینجور نیست که فرد واحد یک وجود منحاضی را حائل بشه. ولی در این حال که در این قسمت این را قبول داره، ولی در این حال در به لحاظ بقای افراد کلیات مختلف هستند. در بعضی از کلیات خصوصیت این کلی در نظر عرف اینه که عرفاً صد میکنه که این باقی هست به بقای افراد. در قسمت صدق بقا عرف در حقیقت دخالت میکنه، نه در تعدد وجود و وحدت وجود. بیان اولین بود که نه، در نظر عرفی اصلاً وجود کلی یک وجود واحدی هست و همون نظر رجل همدانی در تحقیق در عرف تصدیق شده. ولی بیان دوم اینه که نه، قبول داریم که اینجوره، ولی در این حال کلیه در ضمن افراد مختلفه. به حسب بعضی از کلیات این عنوان بقای کلی صادقه. اینجور نیست که بگن که این فقط وجودات برای وجودات او بقا حساب بشه، بقا رو ملاحظه بکنن، نسبت به خود کلی هم بقا رو احراز میکنن. مثلا در مواردی رو که صحبت از نسل مثلا حیوان خاص و اینها باشه، خب اینها در مثل این موارد بقا برای خود کلی به عنوان عام بقا قائل هستن، برای خود کلی به عنوان عام بقا قائل هستن. میگن که اگر این ولو وجودات این نه این نوع خاصی از حیوان متبادل شده، متعدد شده، ولی در این حال میگن این حیوانی که مثلا این حیوان از باقی هست و نسلش منقطع نشده. بر این اساس ایشون فرموده ما در موارد اجرای استصحاب در قسم ثالث از کلی نسبت به قسمی از کلیات میتوانیم این را تصدیق بکنیم که هرچند وجودات این کلی متعدد و متبدل شده، ولی در این حال عنوان کلی عنوان کلی باقی هست و به لحاظ او استصحاب جاری میشه. اینم تا
اینجور باشه که دیگه عنوان کلی به ما و کلی باقی باشه، یه اون رکن شک لاحق دیگه وجود نداره، چون با ارتفاع اون فرد اول فرد ثانی متعدد وجوده، یه تا جای شک
مشک داریم. نه اگه کل نه، مقصود اینه که اگر فرد دوم با از بین رفتن فرد اول، اگر فرد دوم وجود داشته باشه بقای کلی حساب میشه. منتها در قسم ثالث ما نمیدانیم که فرد اول رو میدونیم منتفی شده. اگر فرد دوم وجود پیدا کرده باشه کلی باقیه، اگر فرد دوم وجود پیدا نکرده باشه کلی مرتفع شده. ما فرد اینه. خب ما که شک داریم وقتی که شک داریم در وجود فرد دوم، این شک در وجود فرد دوم مقارن با زوال فرد اول در حقیقت موجب شک در بقای کلی به عنوان کلی میشه. مجرای اتصاب همین دیگه، یقین به حدوث و شک در بقا دیگه،
شک در فردستانه دیگه اون عنوان
کلی
به ما و
کلی
باقی نمیذاره.
نه دیگه، اگه واقعا فرد دوم وجود داشته باشه کلی باقیه دیگه.
اگه
ما اونی که در اتصاب میخواییم احراز بقا که نیست، یقین به حدوث و شک در بقا دیگه. ما نسبت مجرای اتصاب را فرد به این قسم وجود خاص قرار نمیدیم، مجرای استصحاب را عنوان کلی قرار میدیم. منتها کلیات به حسب موارد مختلفه. در بعضی از موارد اثر مال کلی حیوان مثلا هست، کلی حیوان که شامل تمام انواع حیوان باشه اینه. در بعضی
شما محدود به فرد اول، شکت محدود به فرد ثانیه، اینجوری این ارمان استصحاب باید
توی
یه موضوع که محقق باشه.
محدود استصحاب کلیه،
مثلا
محل
اتصاب کلیه قبول، ولی شما
نمیدونه
عنوان کلی رو با این
شکل در نسبت به عنوان کلی میگیم، عنوان اشاره میکنیم به این وجود کلی، میگیم این کلی در ضمن فردی محقق شده یقینا، زید وارد دار شده، کلی انسان، کلی انسان فی البیت محقق شده. نمیدانیم کلی انسان در ضمن، حالا که زید رفته نمیدونیم امر در دار هست که کلی بقا داشته باشه تا زمان شک، در زمان شک، یا اینکه نه امر هم نیومده، زید هم که رفته امر هم که نیومده، پس کلی مرتفع شده. حالا مقصود اینه که در فرمایشات ایشون یعنی دو تا احتمال، یعنی قسمت اعظم از تعبیراتی که در کلام ایشون اومده با مطلب دوم مناسبت داره، ولی احتمال اول هم در فرمایشات ایشون هست که در حقیقت این را ادعا بفرمایند که اون چه که از نظر عقلی رجل همدانی میگوید، هر شب ما در بحث فلسفی اون را قبول نکرده باشیم، ولی در بحث نظر عرف همین حرف رجل همدانی را میگیم، عرفان عرف همین را تفسیر میکنه.
بله.